سلام، به بخش خبر ساعت 7 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. ابتدا سرخط خبرها. در جریان تیراندازی در مسابقه های بازی های ویدیویی در فلوریدا 3 تن از جمله مهاجم کشته شدند. دولت افغانستان از کشته شدن رهبر داعش در این کشور خبر داد. نازنین زاغری پس از 3 روز مرخصی به زندان بازگشت. مسابقه های بازی های ویدئویی در شهر جکسونویل در شمال فلوریدا با تیراندازی یکی از مسابقه دهندگان که منجر به کشته شدن 2 تن شد نیمه تمام ماند. به گزارش پلیس محلی در جریان این تیراندازی 11 تن زخمی شدند و سپس مهاجم نیز با شلیک گلوله خودکشی کرد. بنابر گزارش ها پلیس در حال تفتیش محل زندگی فرد مظنون به انجام این حمله است. مایک ویلیامز رئیس پلیس جکسونویل فرد مظنون به تیراندازی را یک مرد سفید پوست 24 ساله با نام دیوید کاتس اهل بالتیمور مریلند اعلام کرد. از اونجایی که این بازی ها به طور زنده از اینترنت پخش می شد، تماشاگران تصاویر بازی و صدای شرکت کنندگان را که با آغاز تیراندازی از ترس یا در اصابت گلوله به آنها فریاد می کشیدند می شنیدند. پلیس هنوز در حال تحقیق درباره انگیزه مهاجم از انجام این حمله است. مقام‌های افغانستان روز یکشنبه اعلام کردند که رهبر گروه حکومت اسلامی داعش در افغانستان ابوسعد ارهابی در جریان حمله هوایی شنبه شب به مخفیگاه این گروه در ولایت ننگرهار کشته شد. سامان دهنده امنیت ملی در کابل در یک بیانیه اعلام کرد که 10 عضو دیگر گروه داعش نیز در حمله زمینی و هوایی مشترک توسط نیروهای افغانستان و خارجی کشته شدند. به گزارش رویترز مقدار قابل توجهی اسلحه و مهمات در جریان حمله های هوایی به 2 مخفیگاه گروه حکومت اسلامی نابود شد. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی در این باره اظهار نظری نکرده است. مارتین اودونل سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که آمریکا روز شنبه علیه رهبر ارشد یک سازمان تروریستی خاص در افغانستان حمله هوایی انجام داده است. به گفته یه والی ننگرهار، ارهابی 4مین رهبر گروه داعش در افغانستان است که از ژوئیه 2017 کشته می شود. نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی که پس از 2.5 سال زندان 3 روز به مرخصی رفته بود بار دیگر به زندان بازگشت. به گزارش آسوشیتد پرس نازنین زاغری روز یکشنبه در حالی به زندان بازگشت خانواده وی به تمدید مرخصیش امیدوار بودند. صفحه توییتر نازنین را آزاد کنید با انتشار این خبر نوشت که با درخواست تمدید مرخصی زاغری مخالفت شده است. این صفحه همچنین عکسی را منتشر کرده است که لحظه خداحافظی نازنین زاغری با گابریلیا دختر 4 سالش را نشان می‌دهد. نازنین زاغری رتکلیف کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز بود که از سال 1395 در ایران زندانی است. وی به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شده است. گفته می‌شود ایران در ازای آزادی وی از مقام‌های بریتانیا درخواست پول کردند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این موضوع را تکذیب می‌کنند. سند موافقتنامه همکاری‌های دفاعی و فنی بین وزارتخانه‌های دفاع جمهوری اسلامی ایران و سوریه یک شنبه شب با تأکید بر گسترش این همکاری‌ها به امضای وزیران دفاع 2 کشور رسید. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با عماد علی ایوب وزیر دفاع سوریه گفت مبارزه با تروریسم در سوریه به مراحل پایانی رسیده است. وی با اشاره به اینکه سوریه از مرحله جنگ عبور کرده و وارد مرحله بازسازی شده است از آمادگی بخش خصوصی ایران برای بازسازی سوریه خبر داد. ایران در سالهای گذشته کمک‌های مالی زیادی به سوریه کرده که از جمله آنها ایجاد 2 خط اعتباری 1 میلیارد دلاری و 3.6 میلیارد دلاری برای صادرات کالا به این کشور است. بخش خبر به پایین رسید، اما در ادامه برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی از سوی مجلس برکنار شد. تحلیلی بر حواشی دادگاه اسفندیار رحیم مشایی و 3 نقره و 3 برنز سهم ایران از روز 8 بازی‌های آسیایی. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استیضاح مسعود کربوسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران برای دومین بار در کمتر از 1 ماه به وزیر دولت حسن روحانی رأی عدم اعتماد دادند. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
ما وزیر اقتصاد رو تنها کسی که میتونستیم دستش بگیریم و دامنش بگیریم و الا حقش این بود که آقای رئیس جمهور باید استیضاح میشد.
او الیاس حضرتی است، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که روز گذشته در موافقت استیضاح وزیر اقتصاد نطق کرد. روز گذشته اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای رسیدگی به نابسامانی اقتصادی در ایران به استیضاح وزیر اقتصاد رأی موافق دادند و مسعود کرباسیان پس از حدود 1 سال به همکاری خود با دولت دوم حسن روحانی پایان داد.
نتیجه آرای استیضاح جناب آقای مسعود کرباسیان آرای اخذ شده 260 رأی.
طرح استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد بر 17 مورد از جمله ناتوانی در اداره امور اقتصادی، عدم تدبیر لازم در ساماندهی اقتصاد و عدم توانایی در شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور متمرکز بود. از طرف دیگر مسعود کرباسیان در دفاع از عملکرد خود در وزارت اقتصاد گفت مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصاد تحت کنترل دولت نیست. در 1 سال اخیر نابسامانی شدید در بازار ارز ایران و همچنین افزایش نرخ تورم و گرانی اعتراض‌های متعددی را در شهرهای مختلف ایران در پی داشته است. در آخرین موارد در اوایل مرداد ماه تهران و چندین شهر دیگر شاهد تظاهرات اعتراضی بودند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم در مورد استیضاح و برکناری مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی. برای تحلیل و گفتگو در این رابطه همراه میشیم با رضا قریشی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از آمریکا. آقای قریشی، آیا با استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد مشکل اقتصادی ایران در مقطع فعلی حل میشه یا نه مشکل فراتر از افراد و به سیاستگذاری های کلانی برمیگرده که صرفا در حیطه مسئولیت وزیر نیست؟
بله، با سلام. کاملا درست میگید. نه فقط اون، حتی عملا دولت ایران هم توانی این مشکلات زیاده و خارج از حیطه قدرت حتی دولته، برای اینکه یه سری از این دو تا ریشه اصلی داره این مشکلات. یکیشون مسئله تحریما و فشار خارجیه که خب دولت آقای روحانی زیاد کاری الان دیگه کاری نمیتونه بکنه. یکیشون هم داخلیه، داخلیت حتی از خارجی هم مهمتره و این وجود این همه نهادهای فراقانونی و غیر شفاف و نبود حسابرسی. مثلا توی یکی از این 17 تا جرم آقای کرباسیان گفتن که ایشون مثلا به مالیات ها کمک نکرد. چطوری میتونه کمک کنه؟ خارج از کنترل خود آقای روحانی هم هست. به این ترتیب همونطوری که گفتیم، بله، مشکل از این حرفا بیشتر.
خب عملکرد آقای کرباسیان رو شما چگونه ارزیابی میکنید در این مدت؟ چه نقاط ضعف و قوتی داشته کارنامه ایشون؟
بالا آقای کرباسیان اولا رولشون خیلی تقریبا، اولا که ایشون 1 سال بیشتر اونجا نبودن، 1 سال و 3-4 روز، بعدم رولشون خیلی تقلیل پیدا کرد، یه سری به اصطلاح اختیارات ازشون گرفتن. مشکلات اساسی مثل ارز و اینا اصلا در اختیاریشون نبود که کاری بکنه. کلا ضعیف کابینه آقای روحانی، ضعیف منتها همونطوری که عرض کردم این ضعف افراد نیستن، کارهایی هستن که خارج از توان این دو، برای اینکه این دولت بتونه این کارها رو بکنه. مثلا شما یه چیز رو حساب کنید، یه قانون ضد پولشویی رو الان یا چند ماه دارن هنوز روشون نرسیده تصویب کنن، وزیر اقتصاد چه کار میتونه بکنه؟
بله، ممنون آقای قریشی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم.
و برکناری مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در شبکه‌های اجتماعی هم بازخوردهای متفاوتی داشته. برخی کاربران بر این عقیده بودند که چنین تغییری در ترکیب کابینه دولت راه حل برون رفت از بحران اقتصادی ایران نیست. بیشتر ببینیم و بشنویم از مومن عسکری.
سه هفته بعد از رأی استیضاح مجلس به علی ربیعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز یکشنبه جلسه استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی دارایی دولت حسن روحانی هم برگزار شد و در پایان جلسه نمایندگان مجلس برای دومین بار در کمتر از یک ماه به این وزیر دولت هم رأی عدم اعتماد دادن. در واکنش هادی موسوی در توییتر نوشته استیضاح کرباسیان استیضاح نبود، شواف یا خودنمایی مجلس در مقابل وضعیت بد اقتصادی و کار نمادینی در برابر عملکرد دولت، مخصوصا بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بود. به قول معروف گناه کرد در بلخ آهنگری. اما یک روز پیشتر سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار ساکن ایران، خطاب به نماینده های مجلس اینطور نوشته بود: از وضعیت اقتصادی، حماقت در تخصیص ارزی، وضعیت بانک ها، صندوق ها و غیره راضی هستید یا نه؟ اگر نه، قرار نیست در توییتر غرغر کنید و در مجلس زد و بند. فردا، یعنی امروز، روز آزمون شما در استیضاح کرباسیان وزیر اقتصاد است. اما در مقابل ساسان امروز نوشته وزیر اقتصاد افتاد اما اقتصاد بیدار نخواهد شد. این بیماری و بحران، این اقتصاد در حال فروپاشی با تغییر مهره ها و پیاده ها درمان نمی شود. در همین حال این نقل قول از الیاس حضرتی، نماینده تهران، در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخه.
چه کار کردیم با این ملت؟ بدبخت بیچارشون کردیم، به ذلت نشوندیم میشون. ما وزیر اقتصاد رو تنها کسی که میتونستیم دستش بگیریم و دامنش بگیریم و الا حقش این بود که آقای رئیس جمهور باید استیضاح میشد، آقای جهانگیری باید استیضاح میشد.
مهتاب قلی‌زاده هم از زاویه شایسته سالاری به استیضاح وزیر اقتصاد پرداخته. او نوشته خودتون به یه آدمی که اقتصاد نخونده بود و از همون اول معلوم بود نمیتونه اقتصاد رو اداره کنه رأی دادید. سوال رو باید از نماینده های مجلس پرسید که از اول چرا رأی دادید. و در نهایت شیده در اینستاگرام نوشته هرچند یک وزیر ضعیف رفت، ولی با تفکری که در دولت وجود داره نمیتوان امید داشت فرد بهتری به جای ایشان برای این وزارتخانه انتخاب شود.
خب اگه موافق باشید مرور کوتاهی داشته باشیم بر چند خبر از ایران. بنابر اعلام معاون فرهنگی دانشگاه تهران، تا پایان شهریور ماه امسال تکلیف نهایی 45 دانشجوی بازداشتی وقایع دیماه سال گذشته مشخص خواهد شد. به گفته مجید سرسنگی، برای 45 دانشجوی بازداشتی دانشگاه تهران پرونده قضایی تشکیل شده که 25 نفر از آنها به دادگاه بدوی رفتند و 20 تن دیگر هنوز منتظر برگزاری این دادگاه هستند. در وقایع دیماه سال گذشته در تهران صدها تن بازداشت و دادگاهی شدند.
دو مرحله عده کثیری از کسانی که دستگیر شده بودند آزاد شدند. یه سری از همونایی که قبل از این که اصلا محبت
غلام حسین محسنی اجهی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، از تشکیل پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در ارتباط با وقایع رخ داده در تجمع طلاب در مدرسه فیضیه قم خبر داد. این تجمع که به دلیل سخن سخنرانان و تابلویی که از آن به عنوان تهدید رئیس جمهوری ایران تعبیر شد، با جنجال همراه بود و واکنش‌های منفی زیادی هم این مسئله از سوی سپاه و مراجع تقلید در قم در پی داشت. و پزشکی قانونی کشور اعلام کرده در 4 ماه نخست امسال 5497 تن در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.5% رشد داشته است. بر اساس آمارها مردان بیشتر از زنان در تصادف رانندگی جان خود را از دست دادند و بیشترین کشته‌ها در راه‌های برون شهری کشور رخ داده است. دادگاه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری، در روز شنبه با حواشی بسیار زیادی برگزار شد. از یک سو به عنوان مثال خبرگزاری صدا و سیما نوشت که آقای مشایی قصد اخلال در جلسه دادرسی و به تعطیلی کشوندن دادگاه رو داشته و از سوی دیگه وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد اعلام کرد که آقای مشایی با زور به دادگاه برده شده. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، اینطور که از شواهد دادگاه آقای مشایی برمیاد، از سوی قوه قضاییه آینه دادرسی و محاکمه عادلانه برگزار نشده. آیا برای دستگاه قضایی ایران قضاوت افکار عمومی اهمیتی داره و اصلا داشته در طول این سالها؟
اگر موضوع پرسش شما رو محدود کنیم به محاکمه های سیاسی، باید گفت به یک معنی نه. یعنی دستگاه قضایی براش مهم نیست که افکار عمومی قانع بشن، معنی که از افکار عمومی میفهمیم. ولی دو گروه مخاطب متفاوت رو معمولا میشه تشخیص داد در نوع فعالیت که میکنه. یک گروه اون کسانی هستن که مدافعان سفت و سخت نظم سیاسی موجود هستن. برای این رو در نظر میگیره که اونا در واقع بپذیرن کسانی که دارن محاکمه میشن به عنوان مخالفان نظم سیاسی موجود، اینا آدمای پلیدی هستن، آدمهای فاسدی هستن، آدمهایی هستن که مستحق مجازات هستن. به این ترتیب اون گروه از مخاطبان که قرار از رژیم سیاسی موجود دفاع بکنن، مشروعیت اخلاقی پیدا میکنن در مخالفت با مخالفان حکومت و اونها رو مستحق سرکوب میبینن و خودشون رو محق میدونن در سرکوب کردن اونا، چون اون گروه مقابلشون پلید و فاسد هستن. این چیزیست که در این دادگاه‌های نمایشی سعی میشه ارزشش برای قانع کردن این گروه از مخاطبان برای اینکه برای سرکوب مخالفان اقدام کنن. گروه دیگری از مردم هستن که ممکنه در اداد مخالفان بالقوه باشن، برای اونا جنبه تهدید کننده و بازدارنده داره. یعنی به این معنی که حواستون باشه که اگر گزارتون به دستگاه قضایی و دادگاه بیفته، قرار نیست اینجا محاکمه عادلانه‌ای در جریان باشه. ما نمایش خواهیم داد اینها رو و زندگی خصوصی شما رو، مسائل شخصیتون رو هم تو دادگاه میاریم و براتون حقی قائل نیستیم. میاریم اونجا که نشون بدیم که شما چه پلید و چه فاسدی هستید که اون وقت برای در واقع سرکوب مستعد و مهیا باشید. همین. بنابراین این دو گروه رو میشه در واقع مخاطبان اصلی دونست با دو منظور متفاوت، ولی نه برای قانع کردن افکار عمومی نسبت به اینکه دادگاه منصفانه و عادلانه است.
خب در صحنه ای از دادگاه آقای مشایی، اونجور که در تصاویر هم اومده، آقای مشایی عصبانی میشه، لباسش رو در میاره و به سمت فردی که گویا نماینده دادستانه پرت میکنه. چه تفسیری دارین از این رفتار؟ آیا جو برای آقای مشایی سنگین بوده یا اینکه ایشون میخواسته که با این کار به نوعی مظلوم نمایی بکنه؟
میدونید متهمی که تو این شرایط به دادگاه آورده میشه اصلا در حالت عادی نیست، خصوصا اگر یک دوره انفرادی رو گذرونده باشه، به کیفرخواست دسترسی نداشته باشه، با وکیلش ملاقات نکرده باشه و حتی گاهی اوقات ممکنه تا شب قبل یا روز قبلش خبر نداشته باشه که فردا دادگاه داره. گاهی اوقات با شرایط رعب و وحشت به دادگاه میارن، با دستبند و پابند میارن. شما اصلا نمیدونید با کی و چه گروهی مواجه هستید. اینایی که نشستن اونجا کی هستن؟ آیا واقعا خبرنگارن؟ آیا اینا به یک شکل مشخصی تنظیم شده که اونجا باشن؟ شما اصلا هیچ وسیله دفاعی از خودتون ندارید، حتی وسیله دفاعی قانونی، یعنی که مثلا بتونید از خودتون دفاع کنید از طریق وکیل یا دونستن کیفرخواست. بنابراین شما هم ممکنه به هر اقدامی اونجا متوسل بشید اگر احساس کنید که این اقدام ممکنه قدری از اون فضا رو عوض کنه. با وجود اینکه شما ارزیابی دقیقی هم از اوضاع ندارید، خصوصا اگر در انفرادی بوده باشید برای مدت زیادی، اینه که این نوع از رفتارها که ممکنه تنها وسیله دفاعی یا اعتراضی فرد باشه کاملا قابل انتظار در چنین شرایطی.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
باشید.
اما جشنواره ادینبورگ که از اون به عنوان بزرگترین جشنواره هنرهای نمایشی جهان یاد میشه، امسال میزبان نمایشی به کارگردانی سارا امینی بود. این نمایش با موضوع پناهندگان و مهاجرت، داستان چند خانواده از ملیتهای مختلف رو روایت میکرد. گزارشی ببینیم از محمد عبدی در این رابطه.
امروز رودخانه مرزی نمایشی است از گروه سیمیا از لندن به کارگردانی سارا امینی که امسال در سامر هال، یکی از مراکز اصلی بخش فرینج جشنواره ادینبورگ، به اجرا گذاشته شد.
ما یک گروه بین المللی هستیم که با هم کار میکنیم. این کار ما ترکیبی از تئاتر فیزیکی، آوازخونی محلی و داستانگویی. همه بازیگران چند تا نقش مختلف رو بازی میکنند. برای همین من هم نقش یه دختر کوچیک رو بازی میکنم، هم یه مادر. و خب برای هر نقش لباسامون رو عوض میکنیم که اون شخصیت مشخص بشه. ما آوازایی رو هم از اطراف اکتاف جهان با هم به صورت چند صدایی میخوام.
طی چند سال اخیر مسئله مهاجران به یکی از تم‌های اصلی نمایش‌های بخش فرینج ادینبورگ بدل شده و حالا گروه سیمیا سعی دارد داستان زندگی چند خانواده مهاجر را با روایتی تو در تو و شکستن زمان با تماشاگر قسمت کند.
اوروس رودخانه مرزی اسم نمایش ماست که راجع به بحران پناهندگان و آوارگانه که توی خب این چند سال اخیر به خاطر جریانات سوریه این خیلی شدیدتر شد. ما همش با برخوردی که با اخبار مربوط به این داشتیم بسیار دردناک بود. در نتیجه از دو سال پیش ما شروع کردیم گروهمون کلن تحقیق راجع به این موضوع و فکر کردیم که دوست داریم به این قضیه به طور تاریخی نگاه کنیم که محدود نشه فقط به بحران اخیر، چون این بحران تکرار شده همش در طول تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم در مورد یهودی‌ها و همینطور ارامنه هم قبلا داشتن. در نتیجه ما فوکوسمون تو نمایش به اینه که از به جاهای مختلف برگردیم.
خواندن آوازهای محلی به زبانهای گوناگون از جمله ملا محمد جان به عنصر مهمی در طول نمایش بدل می شود و بخشی از ساختار آن را شکل می دهد.
ما کلا گروهمون از یه دوره یه تمریناتی در میاد که با یه گروه لهستانی خیلی معروف گذروندیم که اونا فوکوسشون روی پولیفونیک خوندن چند صدایی است و از اون همه ما اومدیم بیرون. در نتیجه این شیوه با ما موند، این نوع نگاه تئاتری که به شکل مردم شناسان است و با هنر فولک کار داره. برای همین ما هم شروع کردیم آوازهای جاهایی که با بحران پناهندگی براشون اتفاق افتاده اونا رو جمع‌آوری کردن و رو اونا کار کردیم.
خب از ادینبورگ و اسکاتلند بریم سراغ سایر نقاط جهان و سری بزنیم به سریلانکا. روز شنبه هزاران نفر در سریلانکا در فستیوال راز دندان مقدس بودا در خیابانها به جشن و پایکوبی پرداختند. این جشن محبوب و مقدس هر ساله با رقص و پایکوبی و رژه فیلهای آزیمنی شده از یک معبد بودای 600 ساله آغاز و به تمام خیابانها کشیده میشه. امسال این جشن خیابانی 25 کیلومتر طول داره و به مدت 10 شب ادامه خواهد داشت. همه سال جشنواره بین‌المللی از گروه‌های موسیقی نظامی و محلی سراسر جهان در میدان سرخ مسکو کنار هم جمع میشن و به اجرای برنامه میپردازن. امسال نیز روز جمعه این مراسم با اجرای موسیقی نظامی و قطعه‌های کلاسیک و راهپیمایی نظامی برگزار شد. اولین جشنواره بین‌المللی موسیقی نظامی در مسکو در سال 2007 برگزار شد. بیش از 700 دونده حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای از 28 کشور جهان برای بالا رفتن از 2041 پله در چین با هم رقابت کردند. این پله‌ها متعلق به یکی از آسمان خراش‌های پکن پایتخت چین بود که 330 متر بلندی دارد. برنده مسابقه از کشور استرالیا توانست این پله‌ها را در زمان 10 دقیقه و 9 ثانیه طی کند. خب روز گذشته هشتمین روز از بازی‌های آسیایی جاکارتا هم به پایان رسید و کارمان ورزشی ایران تونست مدال‌های نقره و برنز رو در چند رشته کسب کنه. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهایی از بازی‌های آسیایی.
درود بر شما بینندگان محترم علاقه‌مندان ورزش. دیروز بازی‌های آسیایی برای ایران در کاراته و وزنه‌برداری پرماجرا بود. در کاراته سه فینالیست ایران مقابل رقبای خودشون شکست خوردند. روزیتا علی‌پور و طراوت خاکسار در کاراته زنان، همچنین امیر مهدی‌زاده مدافع عنوان قهرمانی در رقابت‌های مردان مغلوب شدند، در حالی که رقابت مهدی‌زاده با حریف اندونزیایی با اعتراض گسترده نمایندگان ایران و خود او همراه بود و معتقد بودند که اجحاف شده و امتیاز میزبانی باعث شده که قهرمان در این رشته ورزشی مشخص بشه. ضمن اینکه رقابت روزیتا علی‌پور هم بسیار پرماجرا بود از بابت تقلایی که این ورزشکار برای حفظ کلاه خودش میکرد. بارها و بارها در جریان مسابقه ناگزیر شد که کلاه خودش رو درست کنه که حجابش در واقع از بین نره و خیلی تأثیر گذاشته بود در متن مسابقه. در نهایت هم رقابت رو واگذار کرد. در وزن برداری ایران دو نماینده داشت. محمد رضا براری از دور رقابت ها حذف شد. علی هاشمی هم روی سکوی سوم ایستاد. چهارمین نفره که آقای براری در وزن برداری بازی های آسیایی از ایران حذف میشه، در حالی که هاشمی هم در مسابقات جهانی آمریکا طلا گرفته بودی، اما اینجا به زحمت تونست روی سکوی سوم بیسته. رسلان نوردینوف از ازبکستان با اختلاف چشمگیر عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کرد و تیم والیبال مردان ایران هم موفق شد تیم قدرتمند چین رو شکست بده. والیبال ایران هم مدافع عنوان قهرمانیه و برای تکرار مدال طلا در این رقابت‌ها هنوز هیچ ستی رو واگذار نکرده. تمام بازی‌هاشو 3-0 به سود خودش خاتمه داده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
ای موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز ایران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه قانون امروز در تیتر و عکسی که خودش گزارشی منتشر کرده درباره مراسم تشییع پیکر 4 فعال محیط زیست و عضو منابع طبیعی شهر مریوان. اونطوری که این روزنامه نوشته، محمد پژوهی و رحمت حکیمی نیا دو عضو منابع طبیعی شهر مریوان و همچنین شریف باجور و امید حسین‌زاده دو فعال محیط زیست شناخته شده در شهر مریوان، هنگامی که تلاش می‌کردند برای مهار آتش جنگل‌ها با دست خالی به نبرد آتش برن و آتش رو کنترل کنن، جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه قانون تأکید کرده که فرهنگ حفاظت از محیط زیست در شهر مریوان و دیگر شهرهای استان کردستان و مناطق کردنشین ایران از چند سال پیش به ویژه گسترش بیشتری پیدا کرده در قالب فعالیت‌ها، پویش‌ها و چالش‌هایی که در این منطقه برگزار شده. روزنامه قانون در گزارشش اشاره کرده که 1,300,000 هکتار از عرصه جنگلی جنگل‌های زاگرس از سال 88 تا کنون، یعنی در کمتر از 10 سال از میان رفته. روزنامه شهروند در شماره یک شنبه گزارشی منتشر کرده بود با عنوان مردان عراقی و حاشیه‌های تجرد، که این روزنامه اون رو بحران حیثیتی در صنعت گردشگری توصیف کرده بود. این روزنامه بسیار دیر به روز رسانی میشه و به همین دلیل امروز درباره این گزارش حرف میزنم. در روزنامه شهروند از قول رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی آمده که در شهرهایی مثل مشهد و قم مراوده و مراجعه افراد غیر ایرانی، به ویژه شهروندان مرد مجرد عراقی که سفر میکنن به ایران، زیاد شده مراوده و مراجعهشون به زنانی که به نوشته این روزنامه مجبور به تنفروشی هستند. روزنامه شهروند در گزارش خودش از قول چند مقام دیگر محلی در استان خراسان رضوی هم نوشته که مردهای مجرد عراقی که این روزها به ایران سفر میکنن، البته بخشی از این افراد ایران رو مثل تایلند میبینن و نگاهی که ایرانی ها به تایلند دارن در ارتباط با پدیده تنفروشی در این خصوص، در میان این بخشی از مردان عراقی که به ایران سفر میکنن همین نگاه وجود داره. روزنامه خراسان امروز گزارش منتشر کرده درباره زلزله کرمانشاه و نوشته زلزله 5.9 ریشتری، 3 کشته و 243 مصدوم بر جای گذاشته. روزنامه همدلی هم گزارش تصویری با عنوان ای امان از زلزله، از عکس‌های زلزله بامداد یکشنبه رو منتشر کرده که تأکید این گزارش این هست که استحکام لازم رو ندارن منازل مناطق مختلف استان کرمانشاه که این روزها در معرض زلزله‌های پیاپی قرار دارن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید.
سلام به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا، خوش آمدید. من نازوفرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. در جریان تیراندازی در مسابقه های بازی‌های ویدئویی در فلوریدا 3 تن از جمله مهاجم کشته شدند. ایران و سوریه سند موافقتنامه همکاری نظامی و فنی امضا کردند. همسر نرگس محمدی از بازگشت وی به زندان خبر داد. مسابقه های بازی‌های ویدئویی در شهر جکسونویل در شمال فلوریدا با تیراندازی یکی از مسابقه دهندگان که منجر به کشته شدن دو تن شد نیمه تمام ماند. به گزارش پلیس محلی در جریان این تیراندازی 11 تن زخمی شدند و سپس مهاجم نیز با شلیک گلوله خودکشی کرد. بنابر گزارش ها پلیس در حال تفتیش محل زندگی فرد مظنون به انجام این حمله است. مایک ویلیامز رئیس پلیس جکسونویل فرد مظنون به تیراندازی را یک مرد سفیدپوست 24 ساله با نام دیوید کاتس اهل بالتیمور مریلند اعلام کرد. از اونجایی که این بازی ها به طور زنده از اینترنت پخش می شد، تماشاگران تصاویر بازی و صدای شرکت کنندگان را که با آغاز تیراندازی از ترس یا در اصابت گلوله به آنها فریاد می کشیدند می شنیدند. این مسابقه ها به بازی کامپیوتری مدن اختصاص داشت که بازی رسمی لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکایی است. سند موافقتنامه همکاری‌های دفاعی و فنی بین وزارتخانه‌های دفاع جمهوری اسلامی ایران و سوریه یکشنبه شب با تأکید بر گسترش این همکاری‌ها به امضای وزیران دفاع دو کشور رسید. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با العماد علی ایوب وزیر دفاع سوریه گفت مبارزه با تروریسم در سوریه به مراحل پایانی رسیده است. وی با اشاره به اینکه سوریه از مرحله جنگ عبور کرده و وارد مرحله بازسازی شده است، از آمادگی بخش خصوصی ایران برای بازسازی سوریه خبر داد. ایران در سالهای گذشته کمک‌های مالی زیادی به سوریه کرده که از جمله آنها ایجاد دو خط اعتباری 1 میلیارد دلاری و 3.6 میلیارد دلاری برای صادرات کالا به این کشور است. همسر نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه در صفحه توییتر خود از بازگشت وی به زندان خبر داد. تقی رحمانی در این توییت تاکید کرده است که همسرش با مرخصی استعلاجی برای درمان خود نیاز شدید دارد. همچنین تقی رحمانی در گفتگو با رادیو فردا افسود نرگس محمدی 10 روز در بیمارستان بستری بوده و اگر در محیط آرام و دور از زندان به مداوایش ادامه ندهد ممکن است به معلول شدن وی بیانجامد. از جمله اقدام‌های خانم محمدی راه‌اندازی کمپینی برای لغو مجازات اعدام بوده که به عنوان اتهام امنیتی علیه وی عنوان شده است. این فعال حقوق بشر که به 16 سال زندان محکوم شده به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی هم مبتلا است. نرگس محمدی سال گذشته به طور مشترک برنده جایزه ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا شد. نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی که پس از 2.5 سال زندان 3 روز به مرخصی رفته بود بار دیگر به زندان بازگشت. به گزارش آسوشیتد پرس نازنین زاغری روز یکشنبه در حالی به زندان بازگشت که خانوادگی وی به تمدید مرخصیش امیدوار بودند. صفحه توییتر نازنین را آزاد کنید با انتشار این خبر نوشت که با درخواست تمدید مرخصی زاغری مخالفت شده است. این صفحه همچنین عکسی را منتشر کرده که لحظه خداحافظی نازنین زاغری با گابریلیا دختر 4 سالش را نشان می‌دهد. نازنین زاغری رادکلیف کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز بود که از سال 1395 در ایران زندانی است. وی به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شده. گفته می شود ایران در ازای آزادی وی از مقام های بریتانیا درخواست پول کرده است، اما مقام های جمهوری اسلامی ایران این را تکذیب می کند. بخش خبر به پایان رسید، اما در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر را می بینید.
در صبحانه با خبر امروز، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی از سوی مجلس برکنار شد. تحلیلی بر حواشی دادگاه اسفندیار رحیم مشایی. و 3 نقره و 3 برنز سهم ایران از روز 8 بازی‌های آسیایی. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران برای دومین بار در کمتر از 1 ماه به وزیر دولت حسن روحانی رأی عدم اعتماد دادند. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
ما وزیر اقتصاد رو تنها کسی که میتونستیم دستش بگیریم و دامنش بگیریم و الا حقش این بود که آقای رئیس جمهور باید استیضاح میشد.
او الیاس حضرتی است، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که روز گذشته در موافقت استیضاح وزیر اقتصاد نطق کرد. روز گذشته اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای رسیدگی به نابسامانی اقتصادی در ایران به استیضاح وزیر اقتصاد رأی موافق دادند و مسعود کرباسیان پس از حدود 1 سال به همکاری خود با دولت دوم حسن روحانی پایان داد.
نتیجه آرای استیضاح جناب آقای مسعود کرباسیان آرای اخذ شده 260 رأی.
طرح استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد بر 17 مورد از جمله ناتوانی در اداره امور اقتصادی، عدم تدبیر لازم در ساماندهی اقتصاد و عدم توانایی در شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور متمرکز بود. از طرف دیگر مسعود کرباسیان در دفاع از عملکرد خود در وزارت اقتصاد گفت مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصاد تحت کنترل دولت نیست. در 1 سال اخیر نابسامانی شدید در بازار ارز ایران و همچنین افزایش نرخ تورم و گرانی اعتراض‌های متعددی را در شهرهای مختلف ایران در پی داشته است. در آخرین موارد در اوایل مرداد ماه تهران و چندین شهر دیگر شاهد تظاهرات اعتراضی بودند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم در مورد استیضاح و برکناری مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی. برای تحلیل و گفتگو در این رابطه همراه میشیم با رضا قریشی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از آمریکا. آقای قریشی، آیا با استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد مشکل اقتصادی ایران در مقطع فعلی حل میشه یا نه مشکل فراتر از افراد و به سیاستگذاری های کلانی برمیگرده که صرفا در حیطه مسئولیت وزیر نیست؟
بله، با سلام. کاملا درست میگید، نه فقط اون، حتی عملا دولت ایران هم توانی این مشکلات زیاده و خارج از کنجیته قدرت حتی دولته، برای اینکه یه سری از این دوتا ریشه اصلی داره این مشکلات. یکیشون مسئله تحریم‌ها و فشار خارجیه که خب دولت آقای روحانی زیاد کاری الان دیگه کاری نمیتونه بکنه. یکیشون هم داخلیه، حتی از خارجی هم مهمتره و این وجود این همه نهادهای فراقانونی و غیر شفاف و نبود حسابرسی. مثلا توی یکی از این 17 تا جرم آقای کرباسیان گفتن که ایشون مثلا به مالیات ها کمک نکرد. چطوری میتونه کمک کنه؟ خارج از کنترل خود آقای روحانی هم هست. به این ترتیب همونطوری که گفتیم، بله، مشکل از این حرفا بیشتر.
خب عملکرد آقای کرباسیان رو شما چگونه ارزیابی میکنید در این مدت؟ چه نقاط ضعف و قوتی داشته کارنامه ایشون؟
بله، آقای کرباسیان اولا رولشون خیلی تقریبا اولا که چون 1 سال بیشتر اونجا نبودن، 1 سال و 3-4 روز، بعدم رولشون خیلی تغییر پیدا کرد، یه سری به اصطلاح اختیارات ازشون گرفتن. مشکلات اساسی مثل ارز و اینا اصلا در اختیارشون نبود که کاری بکنه. کلن ضعیف، کابینه آقای روحانی ضعیف، منتها همطوری که عرض کردم این ضعف افراد نیستن، کارهایی هستند که خارج از توان این دو، برای اینکه این دولت بتونه این کارها رو بکنه. مثلا شما یه چیز رو حساب کنید، یه قانون ضد پولشویی رو الان اینا چند ماه دارن هنوز روشون نرسیده تصویب کنن، وزیر اقتصاد چیکار میتونه بکنه؟
بله ممنون آقای قریشی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم.
بر کناری مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شبکه‌های اجتماعی هم بازخوردهای متفاوتی داشته. برخی کاربران بر این عقیده بودند که چنین تغییری در ترکیب کابینه دولت راه حل برون رفت از بحران اقتصادی ایران نیست. بیشتر ببینیم و بشنویم از سومان عسکری.
سه هفته بعد از رأی استیضاح مجلس به علی ربیعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز یک شنبه جلسه استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت حسن روحانی هم برگزار شد و در پایان جلسه نمایندگان مجلس برای دومین بار در کمتر از یک ماه به این وزیر دولت هم رأی عدم اعتماد دادن. در واکنش هادی موسوی در توییتر نوشته استیضاح کرباسیان استیضاح نبود، شواف یا خودنمایی مجلس در مقابل وضعیت بد اقتصادی و کار نمادینی در برابر عملکرد دولت، مخصوصا بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بود. به قول معروف گناه کرد در بلخ آهنگری. اما یک روز پیشتر سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار ساکن ایران، خطاب به نماینده‌های مجلس اینطور نوشته بود: از وضعیت اقتصادی، حماقت در تخصیص ارزی، وضعیت بانک‌ها، صندوق‌ها و غیره راضی هستید یا نه؟ اگر نه، قرار نیست در توییتر غرغر کنید و در مجلس زد و بند. فردا، یعنی امروز، روز آزمون شما در استیضاح کرباسیان وزیر اقتصاد است. اما در مقابل ساسان امروز نوشته وزیر اقتصاد افتاد اما اقتصاد بیدار نخواهد شد. این بیماری و بحران، این اقتصاد در حال فروپاشی با تغییر مهره‌ها و پیاده‌ها درمان نمی‌شود. در همین حال این نقل قول از الیاس حضرتی نماینده تهران در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخه.
چه کار کردیم با این ملت؟ بدبخت بیچارشون کردیم، به ذلت نشوندیم میشون. ما وزیر اقتصاد رو تنها کسی که میتونستیم دستش بگیریم و دامنش بگیریم و الا حقش این بود که آقای رئیس جمهور باید استیضاح میشد، آقای جهانگیری باید استیضاح میشد.
مهتاب قلی‌زاده هم از زاویه شایسته سالاری به استیضاح وزیر اقتصاد پرداخته. او نوشته خودتون به یه آدمی که اقتصاد نخونده بود و از همون اول معلوم بود نمیتونه اقتصاد رو اداره کنه رأی دادید. سوال رو باید از نماینده های مجلس پرسید که از اول چرا رأی دادید. و در نهایت شیده در اینستاگرام نوشته هرچند یک وزیر ضعیف رفت، ولی با تفکری که در دولت وجود داره نمیتوان امید داشت فرد بهتری به جای ایشان برای این وزارتخانه انتخاب شود.
خب موافق باشید مرور کوتاهی داشته باشیم بر چند خبر از ایران. بنابر اعلام معاون فرهنگی دانشگاه تهران، تا پایان شهریور ماه امسال تکلیف نهایی 45 دانشجوی بازداشتی وقایع دی ماه سال گذشته مشخص خواهد شد. به گفته مجید سرسنگی، برای 45 دانشجوی بازداشتی دانشگاه تهران پرونده قضایی تشکیل شده که 25 نفر از آنها به دادگاه بدوی رفتند و 20 تن دیگر هنوز منتظر برگزاری این دادگاه هستند. در وقایع دی ماه سال گذشته در تهران صدها تن بازداشت و دادگاهی شدند.
دو مرحله عده کثیری از کسانی که دستگیر شده بودند آزاد شدند. یه سری از همونایی که قبل از این که اصلا معرفی
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، از تشکیل پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در ارتباط با وقایع رخ داده در تجمع طلاب در مدرسه فیضیه قم خبر داد. این تجمع که به دلیل سخن سخنرانان و تابلویی که از آن به عنوان تهدید رئیس جمهوری ایران تعبیر شد، با جنجال همراه بود و واکنش‌های منفی زیادی هم این مسئله از سوی سپاه و مراجع تقریب در قم در پی داشت. و پزشکی قانونی کشور اعلام کرده در 4 ماه نخست امسال 5497 تن در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.5% رشد داشته است. بر اساس آمارها مردان بیشتر از زنان در تصادف رانندگی جان خود را از دست دادند و بیشترین کشته ها در راه های برون شهری کشور رخ داده است. دادگاه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری در روز شنبه با حواشی بسیار زیادی برگزار شد. از یک سو به عنوان مثال خبرگزاری صدا و سیما نوشت که آقای مشایی قصد اخلال در جلسه دادرسی و به تعطیلی کشوندن دادگاه رو داشته و از سوی دیگه وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد اعلام کرد که آقای مشایی با زور به دادگاه برده شده. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، اینطور که از شواهد دادگاه آقای مشایی برمیاد از سوی قوه قضاییه آیین دادرسی و محاکمه عادلانه برگزار نشده، آیا برای دستگاه قضایی ایران قضاوت افکار عمومی اهمیتی داره و اصلا داشته در طول این سالها؟
اگر موضوع پرسش شما رو محدود کنیم به محاکمه های سیاسی، باید گفت به یک معنی نه. یعنی دستگاه قضایی براش مهم نیست که افکار عمومی قانع بشن، معنی که از افکار عمومی میفهمیم، ولی دو گروه مخاطب متفاوت رو معمولا میشه تشخیص داد در نوع فعالیت که میکنه. یک گروه اون کسانی هستن که مدافعان سفت و سخت نظم سیاسی موجود هستن، برای این رو در نظر میگیره که اونا در واقع بپذیرن کسانی که دارن محاکمه میشن به عنوان مخالفان نظم سیاسی موجود، اینا آدمای پلیدی هستن، آدمهای فاسدی هستن، آدمهایی هستن که مستحق مجازات هستن. به این ترتیب اون گروه از مخاطبان که قرار از رژیم سیاسی موجود دفاع بکنن، مشروعیت اخلاقی پیدا میکنن در مخالفت با مخالفان حکومت و اونها رو مستحق سرکوب میبینن و خودشون رو محق میدونن در سرکوب کردن اونها، چون اون گروه مقابلشون پلید و فاسد هستن. این چیزیست که در این دادگاه‌های نمایشی سعی میشه ارزش برای قانع کردن این گروه از مخاطبان برای اینکه برای سرکوب مخالفان اقدام کنن. گروه دیگری از مردم هستن که ممکنه در اداد مخالفان بالقوه باشن، برای اونا جنبه تهدید کننده و بازدارنده داره. یعنی به این معنی که حواستون باشه که اگر گزارتون به دستگاه قضایی و دادگاه بیفته، قرار نیست اینجا محاکمه عادلانه‌ای در جریان باشه. ما نمایش خواهیم داد اینها رو و زندگی خصوصی شما رو، مسائل شخصیتون رو هم تو دادگاه میاریم و براتون حقی قائل نیستیم. میاریم اونجا که نشون بدیم که شما چه پلید و چه فاسدی هستید که اون وقت برای در واقع سرکوب مستعد و مهیا باشید. همین. بنابراین این دو گروه رو میشه در واقع مخاطبان اصلی دونست با دو منظور متفاوت، ولی نه برای قانع کردن افکار عمومی نسبت به اینکه دادگاه منصفانه و عادلانه است.
خب در صحنه ای از دادگاه آقای مشایی، اونجور که در تصاویر هم اومده، آقای مشایی عصبانی میشه، لباسش رو در میاره و به سمت فردی که گویا نماینده دادستانه پرت میکنه. چه تفسیری دارین از این رفتار؟ آیا جو برای آقای مشایی سنگین بوده یا اینکه ایشون میخواسته که با این کار به نوعی مظلوم نمایی بکنه؟
میدونید متهمی که تو این شرایط به دادگاه آورده میشه اصلا در حالت عادی نیست، خصوصا اگه یک دوره انفرادی رو گذرونده باشه، به کیفرخواست دسترسی نداشته باشه، با وکیلش ملاقات نکرده باشه و حتی گاهی اوقات ممکنه تا شب قبل یا روز قبلش خبر نداشته باشه که فردا دادگاه داره. گاهی اوقات با شرایط رعب و وحشت به دادگاه میارن، با دستبند و پابند میارن. شما اصلا نمیدونید با کی و چه گروهی مواجه هستید. اینا که نشستن اونجا کی هستن؟ آیا واقعا خبرنگارن؟ آیا اینا به یک شکل مشخصی تنظیم شده که اونجا باشن؟ شما اصلا هیچ وسیله دفاعی از خودتون ندارید، حتی وسیله دفاعی قانونی، یعنی اینکه مثلا بتونید از خودتون دفاع کنید از طریق وکیل یا دونستن کیفرخواست. بنابراین شما هم ممکنه به هر اقدامی اونجا متوسل بشید اگر احساس کنید که این اقدام ممکنه قدری از اون فضا رو عوض کنه، با وجود اینکه شما ارزیابی دقیقی هم از اوضاع ندارید، خصوصا اگر در انفرادی بوده باشید برای مدت زیادی. اینه که این نوع از رفتارها که ممکنه تنها وسیله دفاعی یا اعتراضی فرد باشه کاملا قابل انتظار در چنین شرایطی.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
باشه.
اما جشنواره ادینبورگ که از اون به عنوان بزرگترین جشنواره هنرهای نمایشی جهان یاد میشه، امسال میزبان نمایشی به کارگردانی سارا امینی بود. این نمایش با موضوع پناهندگان و مهاجرت، داستان چند خانواده از ملیت‌های مختلف رو روایت می‌کرد. گزارشی ببینیم از محمد عبدی در این رابطه.
امروز رودخانه مرزی نمایشی است از گروه سیمیا از لندن به کارگردانی سارا امینی که امسال در سامر هال، یکی از مراکز اصلی بخش فرینج جشنواره ادینبورگ، به اجرا گذاشته شد.
ما یک گروه بین المللی هستیم که با هم کار میکنیم. این کار ما ترکیبی از تئاتر فیزیکی، آوازخونی محلی و داستانگویی. همه بازیگران چند تا نقش مختلف رو بازی میکنند. برای همین من هم نقش یه دختر کوچیک رو بازی میکنم، هم یه مادر. و خب برای هر نقش لباسامون رو عوض میکنیم که اون شخصیت مشخص بشه. ما آوازایی رو هم از اطراف اکتاف جهان با هم به صورت چند صدایی میخواد.
طی چند سال اخیر مسئله مهاجران به یکی از تم‌های اصلی نمایش‌های بخش فرینج ادینبورگ بدل شده و حالا گروه سیمیا سعی دارد داستان زندگی چند خانواده مهاجر را با روایتی تو در تو و شکستن زمان با تماشاگر قسمت کند.
امروز رودخانه مرزی اسم نمایش ماست که راجع به بحران پناهندگان و آوارگانه که توی خب این چند سال اخیر به خاطر جریانات سوریه این خیلی شدیدتر شد. ما همش با برخوردی که با اخبار مربوط به این داشتیم بسیار دردناک بود. در نتیجه از دو سال پیش ما شروع کردیم گروهمون کلن تحقیق راجع به این موضوع و فکر کردیم که دوست داریم به این قضیه به طور تاریخی نگاه کنیم که محدود نشه فقط به بحران اخیر، چون این بحران تکرار شده همش در طول تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم در مورد یهودی‌ها و همینطور ارامنه هم قبلا داشتن. در نتیجه ما فوکوسمون تو نمایش به اینه که به جاهای مختلف برگردیم.
خواندن آوازهای محلی به زبانهای گوناگون از جمله ملا محمد جان به عنصر مهمی در طول نمایش بدل می شود و بخشی از ساختار آن را شکل می دهد.
ما کلن گروهمون از یه دوره تمریناتی در میاد که با یه گروه لهستانی خیلی معروف گذروندیم که اونا فوکوسشون روی پولیفونیک خوندن چند صدایی است و از اون همه ما اومدیم بیرون. در نتیجه این شیوه با ما موند، این نوع نگاه تئاتری که به شکل مردم شناسان است و با هنر فولک کار داره. برای همین ما هم شروع کردیم آوازهای جاهایی که با بحران پناهندگی براشون اتفاق افتاده اونا رو جمع‌آوری کردن و رو اونا کار کردیم.
خب از ادینبورگ و اسکاتلند بریم سراغ سایر نقاط جهان و سری بزنیم به سریلانکا. روز شنبه هزاران نفر در سریلانکا در فستیوال راز دندان مقدس بودا در خیابانها به جشن و پایکوبی پرداختند. این جشن محبوب و مقدس هر ساله با رقص و پایکوبی و رژه فیل‌های آزیمنی شده از یک معبد بودای 600 ساله آغاز و به تمام خیابانها کشیده میشه. امسال این جشن خیابانی 25 کیلومتر طول داره و به مدت 10 شب ادامه خواهد داشت. همه سال جشنواره بین‌المللی از گروه‌های موسیقی نظامی و محلی سراسر جهان در میدان سرخ مسکو کنار هم جمع میشن و به اجرای برنامه می‌پردازند. امسال نیز روز جمعه این مراسم با اجرای موسیقی نظامی و قطعه‌های کلاسیک و راهپیمایی نظامی برگزار شد. اولین جشنواره بین‌المللی موسیقی نظامی در مسکو در سال 2007 برگزار شد. بیش از 700 دونده حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای از 28 کشور جهان برای بالا رفتن از 2041 پله در چین با هم رقابت کردند. این پله‌ها متعلق به یکی از آسمان خراش‌های پکن پایتخت چین بود که 330 متر بلندی دارد. برنده مسابقه از کشور استرالیا توانست این پله‌ها را در زمان 10 دقیقه و 9 ثانیه طی کند.
Oh, my God.
خب روز گذشته هشتمین روز از بازی‌های آسیایی جاکارتا هم به پایان رسید و کارمان ورزشی ایران تونست مدال‌های نقره و برنز رو در چند رشته کسب کنه. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهایی از بازی‌های آسیایی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش. دیروز بازی‌های آسیایی برای ایران در کاراته و وزنه‌برداری پرماجرا بود. در کاراته سه فینالیست ایران مقابل رقبای خودشون شکست خوردن. روزیتا علی‌پور و تراوت خاکسار در کاراته زنان، همچنین امیر مهدی‌زاده مدافع عنوان قهرمانی در رقابت‌های مردان مغلوب شدند، در حالی که رقابت مهدی‌زاده با حریف اندونزیایی با اعتراض گسترده نمایندگان ایران و خود او همراه بود و معتقد بودند که اجحاف شده و امتیاز میزبانی باعث شده که قهرمان در این رشته ورزشی مشخص بشه. ضمن اینکه رقابت روزیتا علی‌پور هم بسیار پرماجرا بود از بابت تقلایی که این ورزشکار برای حفظ کلاه خودش میکرد. بارها و بارها در جریان مسابقه ناگزیر شد که کلاه خودش رو درست کنه که حجابش در واقع از بین نره و خیلی تأثیر گذاشته بود در متن مسابقه. در نهایت هم رقابت رو واگذار کرد. در وزن برداری ایران دو نماینده داشت. محمد رضا براری از دور رقابت ها حذف شد. علی هاشمی هم روی سکوی سوم ایستاد. چهارمین نفره که آقای براری در وزن برداری بازی‌های آسیایی از ایران حذف میشه، در حالی که هاشمی هم در مسابقات جهانی آمریکا طلا گرفته بودی، اما اینجا به زحمت تونست روی سکوی سوم بایسته. رسلان نوردینوف از ازبکستان با اختلاف چشمگیر عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کرد و تیم والیبال مردان ایران هم موفق شد تیم قدرتمند چین رو شکست بده. والیبال ایران هم مدافع عنوان قهرمانیه و برای تکرار مدال طلا در این رقابت‌ها هنوز هیچ ستی رو واگذار نکرده. تمام بازی‌هاشو 3-0 به سود خودش خاتمه داده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
اگه موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز ایران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه قانون امروز در تیتر و عکسی که خودش گزارشی منتشر کرده درباره مراسم تشییع پیکر 4 فعال محیط زیست و عضو منابع طبیعی شهر مریوان. اونطوری که این روزنامه نوشته، محمد پژوهی و رحمت حکیمی نیاز و عضو منابع طبیعی شهر مریوان و همچنین شریف باجور و امید حسین زاده، دو فعال محیط زیست شناخته شده در شهر مریوان، هنگامی که تلاش می‌کردند برای مهار آتش جنگل‌ها با دست خالی به نبرد آتش برن و آتش رو کنترل کنن، جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه قانون تأکید کرده که فرهنگ حفاظت از محیط زیست در شهر مریوان و دیگر شهرهای استان کردستان و مناطق کردنشین ایران از چند سال پیش به ویژه گسترش بیشتری پیدا کرده در قالب فعالیت‌ها، پویش‌ها و چالش‌هایی که در این منطقه برگزار شده. روزنامه قانون در گزارشش اشاره کرده که 1,300,000 هکتار از عرصه جنگلی جنگل‌های زاگرس از سال 88 تا کنون، یعنی در کمتر از 10 سال از میان رفته. روزنامه شهروند در شماره یک شنبه گزارشی منتشر کرده بود با عنوان مردان عراقی و حاشیه‌های تجرد، که این روزنامه اون رو بحران حیثیتی در صنعت گردشگری توصیف کرده بود. این روزنامه بسیار دیر به روز رسانی میشه و به همین دلیل امروز درباره این گزارش حرف میزنم. در روزنامه شهروند از قول رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی آمده که در شهرهایی مثل مشهد و قم مراوده و مراجعه افراد غیر ایرانی، به ویژه شهروندان مرد مجرد عراقی که سفر میکنن به ایران، زیاد شده مراوده و مراجعهشون به زنانی که به نوشته این روزنامه مجبور به تنفروشی هستند. روزنامه شهروند در گزارش خودش از قول چند مقام دیگر محلی در استان خراسان رضوی هم نوشته که مردهای مجرد عراقی که این روزها به ایران سفر میکنن، البته بخشی از این افراد ایران رو مثل تایلند میبینن و نگاهی که ایرانی ها به تایلند دارن در ارتباط با پدیده تنفروشی در این خصوص در میان این بخشی از مردان عراقی که به ایران سفر میکنن همین نگاه وجود داره. روزنامه خراسان امروز گزارش منتشر کرده درباره زلزله کرمانشاه و نوشته زلزله 5.9 ریشتری 3 کشته و 243 مصدوم بر جای گذاشته. روزنامه همدلی هم گزارش تصویری با عنوان ای امان از زلزله، از عکس‌های زلزله بامداد دوشنبه رو، بامداد یک شنبه رو منتشر کرده که تاکید این گزارش این هست که استحکام لازم رو ندارن منازل مناطق مختلف استان کرمانشاه که این روزها در معرض زلزله‌های پیاپی قرار دارن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید.